بر شما. من فرهاد عزیزی هستم و امروز افتخار دارم پادکست دیگه از مجموعه پادکست های پلاک 52 رو به شما معرفی کنم. نام این پرونده ایران 1300 ایران 1400 از مجموعه شعر و داستان های طنز به نظر من نوعی نوشته همکار هنرمندم افشین هور هست که هر ماه در صفحه دوربرگردان مجله پلاک 52 منتشر میشه و با صدای خود افشین خوانده میشه. لازمه براتون توضیح بدم که اسپانسر عزیز این پادکست خانم میترا بشاش از مشاورین با تجربه و خوشنام خرید و فروش املاک در ونکوور هستند که اطلاعات بیشتر درباره ایشون رو میتونید در لینک زیر این پست مطالعه کنید. امیدوارم از شنیدن این پادکست لذت ببرید.
رسانه بین‌المللی پلاک 52 ایران 1300 ایران 1400 مقایسه ایران در آستانه 1400 با ایران 100 سال پیش حتی به طنز شاید کار معقولی نباشد. اوضاع ایران و ایرانیان در سالهای 1299 و 1300 به حدی اسفناک و دلخراش بود که هیچ مقایسه طنزآمیزی را بر نمی‌تابد. سرزمینی که با انواع بیماری‌ها، بحران‌های سیاسی و اجتماعی، فقر، خشکسالی، عواقب جنگ جهانی اول، قحطی و اشغالگری درگیر بوده است. ولی چاره چیست؟ ما اصرار داریم که این مقایسه را انجام دهیم. فقط باید این نکته را یادآور شویم که حوادث زیر همگی اتفاقات واقعی 100 سال پیش هستند. ما فقط کمی نمک بدان افسوده ایم. بیماری‌های اپیدمیک. بدانید و آگاه باشید همان گونه که ایران در آستانه 1400 همچنان درگیر کووید 19 و ورژن‌های بروز شده آن است، ایران در آستانه 1300 نیز مبتلای آنفولانزای اسپانیایی و امراض دیگر بود. ما واقعاً نمی‌دانیم در آن دوران هم مثل امروز عده‌ای که دستشان به دهنشان می‌رسیده وجود داشتند که با سفری به گنگ دنیا و فرنگ خود را پزشک و پرستار جا زده و فایزر و استرازنکا نوش جان کنند و یک عده بینوای دیگر همچنان منتظر بمانند که بالاخره روزی سرنگ برکت به تنشان فرو برود. مردم تهران مرض آنفولانزای اسپانیایی که سوغات متفقین درد گرفته برای ایران بود را ناخوشی باد می نامیدند، زیرا تصور می کردند با وزش شدید باد آمده است. در هر حال آنفولانزای اسپانیایی آن زمان و کووید 19 این زمان گویا هر دو ربطی به آسمان داشتند، اولی با وزش باد و دیگری از طریق ایرلاین ها. هشدار بلدیه به الاغدارها. این الاغدارها کارشان همان بود که امروز خودروهای مکانیزه حمل زباله انجام می‌دهند. برخی از الاغدارها زباله ها را در خرابه های شهر تخلیه می‌کردند و به خارج شهر نمی‌بردند. در سال 1300 بلدیه به آنها هشدار داد که دست از این کار زشت بردارند. اما مردم ما در آستانه سال 1400 به خوبی می‌دانند که باید آشغال‌ها را تفکیک از مبدأ کرده و رأس ساعت 9 شب دم در بگذارند. خودروهای حمل زباله نیز محموله‌های خود را در خرابه‌های شهر خالی نمی‌کنند، زیرا ما در شهرها اصلاً خرابه نداریم. ممنوعیت غسل اموات در خانه. واقعاً در آن زمان میت را در خانه غسل می‌دادند؟ لابد بوده که در سال 1300 چنین ممنوعیتی صادر شده است. خدا را شکر که امروز جاهایی هست که اموات ما را شیک و مجلسی غسل می‌دهند و عطر و ادکلن و گلاب و بادی اسپلش می‌زنند و ترگل و ورگل راهی دیار باقی می‌کنند. آن هم با هزینه‌ای بسیار ناچیز. اوضاع زنان. زنان در آستانه 1300 و قرن جدید در حال بازیابی جایگاه و حقوق اولیه خود بودند. حق تحصیل، حق رأی، حق آزادی پوشش، حق طلاق و حقوق خانواده، حق اشتغال، حق فعالیت‌های اجتماعی و بسیاری حقوق دیگر. یکی از حقوقی که زنان به جد آن را دنبال می‌کردند این بود که فی‌المثل اگر خانم ورزشکاری در رشته اسکی آلپاین بخواهد در یک تورنمنت خارجی شرکت کند، همسرش حق نداشته باشد او را ممنوع الخروج کند. شاید تعجب‌آور باشد، اما باور کنید چون این رفتارهای متحجرانه و متعصبانهی در 100 سال پیش مرسوم بوده، چیزی که امروز خوشبختانه اثری از آن نیست. تأسیس بلدیه یا شهرداری نوین. در فروردین 1300 شهرداری با ساختاری جدید و مستقل در تهران و بعدتر در شهرهای دیگر تشکیل شد. شهرداری آن زمان مثل طفلی نورسیده، پاک و معصوم بود. تراکم فروشی نمی کرد. برای جواز ساختمان زیر میزی نمی گرفت. برای خشکاندن درختان با ارزش و قدیمی که چشم‌انداز یک مجتمع بیریخت را مخدوش کردند، زد و بند نمی کرد. فضای سبز را تغییر کاربری نمی داد و پرسنل و رؤسایش در اینجا و آنجا به جرم اختلاس و سوء استفاده مورد پیگرد قضایی واقع نمی شدند. یکی از کارهای بلدیه در آن سال نصب چراغ معابر در سطح شهر تهران برای اولین بار بود. چراغ‌هایی که پس از طی 100 سال و در آستانه سال 1400 شب‌ها خاموش می‌شوند. ما واقعاً نمی‌دانیم فلسفه وجودیشان چیست. سینما. اردشیرخان وثوق‌التجار که از پایه‌گذاران سینمای نوین در ایران بود، در سال 1299 اولین سینمای روباز را در خیابان امیریه تهران افتتاح کرد. اما حال و روز سینمای سال 1299 با سینمای 1399 بسیار شبیه است. اگر امروز به دلیل شیوع کووید 19 سالن‌های سینما کم رونق است، در آن زمان نیز به دلیل قطعی مکرر برق خیابان امیریه، نمایشخانه اردشیرخان نیز دیری نپایید و تعطیل شد. ظاهراً موتور برق خیابان امیریه با کمبود سوخت مواجه بوده و قابلیت استفاده از مازوت را هم نداشته است. شعر و ادب. در شهریور 1299 تقی رفعت از آغاز کنندگان شعر نو و طرفداران تجدد در ادبیات از دنیا رفت. امروز آقای رفعت نیست تا ببیند بعد از 100 سال هر کس که چند شعر از نیما و سهراب و اخوان و شاملو و بزرگان دیگر می‌خواند به سرش می‌زند که شعر نو گو شود و مجموعه شعری که 99% صفحاتش سفید است بیرون بدهد و تن همه آن بزرگواران را در گور بلرزاند. حکومت. سالهای 1299 و 1300 پایان حکومت قاجاریان بود. در سال 1399 هم ترامپ رفت و حسرت دیدار ملانیا و ایوانکا و تیفانی را به دل بسیاری از آقایان ایرانی گذاشت. سال 1400 هم که رئیس جمهور ما به کار خود پایان می دهد و رئیس جمهور و کابینه تازه نفس می آید. فقط خدا کند رئیس جمهور جدید به جای کلید ریموت کنترل یا چوب جادو داشته باشد. بر پایان ما که بالاخره نفهمیدیم سال 1400 آخرین سال قرن گذشته است یا اولین سال قرن آینده. مردم یک چیزی می گویند و مؤسسه ژئوفیزیک هم ساز خودش را می‌زند. لطفاً یکی از طرفین کوتاه بیایند تا ما تکلیف خودمان را بدانیم. تنها دغدغه‌ای که ما را می‌آزارد فقط همین است. نوروز 1400 بر خانواده بزرگ و نازنین پلاک 52 مبارک و خجسته. به نظر من نوعی افشین هور.